درس خارج طهارت جلسه 45 30/10/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالارضین ارواح الفداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. نتیجه بحث این شد در مورد مسعدت ابن صدقه که ادله داله بر وساقت ایشون همه مورد اشکال واقع شد، ادله داله بر ضعف ایشون هم همه مورد اشکال واقع شد، چون تضعیف مرحوم مجلسی ثانی در وجیزه گفتیم اجتهادی است لا ینفعنا، و اما شهادت شیخ به اینکه ایشون عامی است یا شهادت کشی به اینکه ایشون بطری است یا بطری، بعضی گفتن ضبطش هست، حالا یا بطری یا بطری، این هم ولو ثابت بشود خب دلالت بر فساد مذهب میکنه، و فساد مذهب غیر از ضعف به معنای کذب و دروغگویی است. بنابراین و اون چه که ما در باب حجت خبر واحد میخواییم وساقت است، فساد مذهب مضر نیست. اون ضعیفان رو گفتیم دیگه، ضعیفان رو کی گفته؟ گفتیم ضعیفان رو مجلسی فرموده، مجلسی ثانی که اون اجتهادیه، و اما ضعیفانی که استفاده میشه از عبارتش علامه چون در قسم ثانی ذکر کرده، یاد ابن داوود که در قسم ثانی ذکر کردن، اونم جواب دادیم، گفتیم که علامه قسم ثانیش فقط مال ضعفا نیست، قسم ثانی فرموده مال ضعفا و کسانی که ارد دو روایت هم یا عقف و فیه، و این ممکن است کسانی باشه که این متوقف است چون نمیدونه لایدریه. و اما ابن داوود ایشون فرموده عنوان بخش ثانیش اینه در ضعفا و در مجهولین، این از یه ناحیه و ممکنه پس این مجهول بوده پیشش، و علاوه بر این گفتیم در کلامش در قسم اول یه بار در قسم اول هم مسعدت ابن صدقه رو ظاهرن ذکر میکنه، اونجا میفرماید و در باره ایشون گفته شده این آمیز، فلذا در قسم ثانی ذکر میکنیم. از اینجا در میاد که کسانی که در قسم ثانی ذکر میشن گاهی به خاطر فساد مذهبه، ایشون رو هم در قسم ثانی ذکر میکنه، اونایی هم که فساد مذهب دارن. بنابراین از این که ابن داوود کسی رو در قسم ثانی ذکر کند این دلیل نمیشه که حتما ضعیفه، بلکه ممکنه مجهول باشه یا در اصل این باشه که فساد مذهب داره. البته این نکته رو هم باید عرض کنم که بارها عرض کردیم که آیا فرق است بین علامه و ابن داوود و مجلسی که شما میگید فرمایش مجلسی اجتهادی است فلذا نمیپذیریم، ولی این حرف رو در مورد علامه و ابن داوود نمیزنید، که محقق خوری رضوان الله علیه در مورد اون دوتا هم همین اشکال رو میفرمان که این دوتا هم فرمایشات جون اجتهادی است از متأخرین هم فلذا برای ما حجت نیست. عرض کردیم فرق است بین محقق مجلسی رضوان الله علیه و اون دو بزرگوار، مطالعه زمان اونا و امکانات در اختیار اون دو بزرگوار نشان میده که عصر اون دو بزرگوار عصری بوده که احتمال حس و حدس هنوز برقرار بوده، چون این دو بزرگوار شاگرد ابن طاووس هستند و ابن طاووس یک کتابخانه بسیار عظیمی داشته که بعضی از مستشرقین حتی کتابی نوشتن به نام کتابخانه ابن طاووس، یک کتاب قطور، که در اون کتابخانه بسیاری از کتب قدمای اصحاب و اصول، همین اصول اربعمه، و بسیاری از کتب که الان اسم و نامی از اونها، یعنی وجودی از اونها در خارج نیست و عدهشون هم اصلا نامشون هم نیست، عدهشون نامش هست ولی خودش وجود خارجی نداره، اینها در کتابخانه ابن طاووس وجود داشته. خود ابن طاووس کتابی داره به نام سعد و سعود. در این کتاب از ده ها کتاب که در اختیارش بوده، از همون کتب قدما که عرض کردم، گلچین کرده مختصری از اون عبارات اون کتاب ها رو در این کتاب سعد و سعود خودش جمع آوری کرد. و این دو بزرگوار از تلامذه ابن طاووس هستند و به اون کتابخانه و به کتب اون استاد و به خود اون استاد راه داشتن. از این جهت احتمال حسی بودن و این که در اختیار اونها کتب دیگری بوده غیر از ما به ایدینا، در مورد اونها یک احتمال عقلایی است. و مرحوم علامه کتابی داشته بسیار بزرگ در رجال، این خلاصت الاقوال که باقی مونده، یک کتاب مختصری است. خود ایشون در فهرست کتاباش می‌فرماید که ما کتاب رجال کبیر داریم که این حرفا رو اونجا زدیم، که اون متاسفانه به دست متأخرین نرسید. بنابراین در مورد علامه و ابن داوود همچین احتمالاتی وجود داره، به خصوص اگر شما متن ابن داوود رو مراجعه بفرمایید. بارها ابن داوود می‌فرماید رجال شیخ به خطهی اندیست. پس هنوز عصری بوده که اینجور وصول کتاب‌ها حتی به خط مصنفینشون در دست این بزرگواران بوده است. بنابراین وقتی اونا خبری میدن احتمال حد هست درش، ولی احتمال حس هم به نحو یک احتمال عقلایی و غیر نیشبولی وجود داره. اما در مورد علامه مجلسی اصلا و ابدا احتمال این وجود نداره، چون ایشون تمام کتابایی که در دستش بوده بیان فرموده و کتابایی در دستشون همین کتب خمسه رجالی است ولا غیر، همینا رو هم نقل می‌فرمایید. بنابراین اگر ایشون مطلبی بفرماید من الوثاقه اول جر رو اجتهادشونه و دیگه احتمال حسیت در مورد ایشون نیست، مگر اینکه آدم احتمال بده ایشون ملاقات با حضرت فرموده یا فلان، که اینا هم احتمالات دیگه نیشگولیه. یا احتمال بدیم که در فردی همینجور سینه به سینه به دست ایشون، به دست هیچ کس نرسیده، هیچ کس نگفته، به دست ایشون رسیده، اینم یه احتمال نشغولیه. فلذا به تعبیر محقق خویی انقطع الواسطه و سلسله بین اینها، فلذا است که اونا هم امرشون با ما یکیه، فرقی نمیکنه این بزرگان مثل مجلسیین و صاحب وسائل و امثال این بزرگان. اما در این امور در مورد رجال مستند و رجالشون فرقی نمیکنه. از این جهت هستش که بنابراین این اشکال ما در مجلسیه این عرض میکنیم، اما در مثل ابن داوود و علامه قدس سرهما نه. خب به ایشون اینطوری تصورشون رو جواب عرض میکنیم، یه اختلاف آرا که حالا بزرگ و کوچک اختلاف آلا ایشون هست در عالم. بله، این که ایشون از اصل در اون اثر از معارف باشه از گردیم، بلکه برای تأیید خوبه. بهترین راه اینه که ما از راه توثیق علی ابن ابراهیم و وجود ایشون در تفسیر علی ابن ابراهیم اگرچه اشکال کردیم، از این راه، و چون بحث تفسیر علی ابن ابراهیم بحث مهمی است، بعضی دوستانم باز هم فرمودن که اگر میشه ما اینو بحث بکنیم، به طور اختصار عرض میکنیم بحث تفسیر علی ابن ابراهیم را هم برای مسعدت ابن صدقه و هم یه اشکال دیگری که اینجا هست انشاءالله اونم طرح میکنیم و جواب میدیم. کدوم؟ بله، اونو در ذیل بحث تفسیر عرض خواهیم کرد. ولی اگر بحث تفسیر نبود این بحث مهم نبود، چون از عامی بودن یا نبودن اثری نداره. ولی برای ذیل بحث تفسیر چرا ما احتیاج بهش داریم، اون بحث اونجا کارآمد است. مجموعاً هفت اشکال هفت اشکال به استدلال به این تفسیر برای وساقت افرادی که در این تفسیر ذکر شده اند وجود داره. اشکال اول این هست که این تفسیر برخلاف اونچه که صاحب وسائل و محقق خوئی و بعض بزرگان دیگه تخیل کردن، این کتاب تفسیر ما به ایدینا ملفق است از سه چیز: یک، تفسیر علی ابن ابراهیم، دو، تفسیر ابوالجارود، سه، روایات متعددهی که جامع این کتاب که ابوالفضل العباس الکذابشه که آدم مجهول الحالیست شناخته شده نیست، ایشون از اساتید خودش به مشایخ خودش نقل کرد. بنابراین این کتاب ملفق از سه چیز. حالا که ملفق از سه چیزه، برای ما روشن نیست کجاش مال علی ابن ابراهیمه، کجاش مال ابوالجاروده، کجاش روایاتی است که خود جامع این کتاب اونها رو گرد آورده.
اسمش
کی بود؟ بله، ابوالعباس، ابوالفضل العباس ابن یا حالا اسم آبایش رو نمیدونم اینجا بیان شده. این اشکال اوله. جواب از این اشکال اینه که این مطلب درسته و شاید اول کسی که به نحو شایسته حالا به نحو تفصیل بیان کرده حاجی آقا بزرگ تهرانیست در از ذریعه جلد چهارم، ولی قبل از ایشون هم صاحب مقابیس و حقق کاظمینی اشاره ای به این مطلب داره که این کتاب ملفقه. بلکه جواب اینه که کسی که مراجعه کنه و تبرک کنه این کتاب رو در میابه که این جامع ممیز قرار داده بین موارد. اونجایی که مال علی ابن ابراهیمه میگه قال علی ابن ابراهیم، رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، اگر کسی اون دیگر حرف نقل میکنه بعد میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجع الی روایت علی ابن ابراهیم، و این مکرر در مکرره. من جلد اولش رو که تبرک کردم موارد زیادی الان اینجا نوشتم که همینجور رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 271 372 279 299 313 344 389 این تقریبا خیلی جاها هستش که حالا من آدرساشو ذکر کردم. دو، اون جایی که از ابوالجارود نقل میکنه و میگه و فی روایت ابوالجارود نام میبره، روایت ابوالجارود که تموم میشه بعد میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم یا قال علی ابن ابراهیم. اون جایی که از اساتید خودش روایتی نقل میکنه که نه مربوطه به تفسیر ابوالجاروده نه به تفسیر علی ابن ابراهیم، اونجا هم دعو ایشون اینه که میگه حدثنا یا اخبرنا، و معمولا الا خیلی شاذ و نادر اونایی که از علی ابن ابراهیم هست به عنوان حدثنی ایشون میگه. خود علی ابن ابراهیم میگه حدثنی ابی عن کی، حدثنی کی. بنابراین اینجور نیستش که این تلفیق مضر به تمییز باشه و غالب لولا الکل مطالب علی ابن ابراهیم ممیز و مشخص است از اون دو امر دیگری که ایشون افزوده و در این کتاب اضافه کرده. نه، کلام خود علی ابن ابراهیم میگه قال علی ابن ابراهیم حدثنی ابی، بله. بنابراین اینم اگه مراجعه بفرمایید وجدان خواهید کرد که دعب جامع اینه که اونایی که خودش نقل میکنه حدثنا اخبره، علاوه بر این که اساتیدی که ایشون ازشون نقل میکنه و افرادی که جامعه ازشون نقل میکنه افرادی هستن که مشخصه از اساتید علی ابن ابراهیم نیستن و در هیچ کتابی و در هیچ روایتی علی ابن ابراهیم از اونا نقل حدیث نکرده. پس بنابراین هم کیفیت تعبیر، هم خود اون افراد که اونا از مشایخ علی ابن ابراهیم نیستن اونا رو جدا میکنه و معلومه این موارد نیست. بنابراین اگر ثابت بشود که علی ابن ابراهیم توثیق کرده کسانی رو که در رجالش از اونها حدیث نقل میکند، این ثابت بشود، این تلفیق مضر نیست و این اشکال از ناحیه کسی است که درست بررسی این کتاب رو نکرده و میگه چون ملفقه پس دیگه نمیشه. بله بله، و اینا رو هم استخراج فرموده مرحوم محقق تهرانی رضوان الله علیه، اینا رو استخراج فرموده. حالا اگر از ذریعه هم در اختیارتون نبود، این کتاب جناب آقای مسلم، آقای عاشق مسلم داوری، ایشون هم اونها رو بیان فرموده، از همون جلگه اون هم نقل میکنه، خودشون هم تتبع کرده. خب این اشکال اول و جوابش. بله ببینید، این جامعه، حالا میگه این جامعه که اسمش در اونجا از هماننده، یعنی خود اصل تفسیر علی ابن ابراهیم متواتره و در کتب متعدده از زمان شیخ طوسی تا به امروز این مطالب این کتاب در کتب مختلف جمع. حالا عرض میکنم خود کتاب علی ابن ابراهیم، مرحوم، قبلا هم آدرسشو دادم، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از کتاب از تفسیر علی ابن ابراهیم مطلب نقل کرده، شما اگه الان مراجعه کنید در این تفسیر موجود. مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان مکرر از تفسیر علی ابن ابراهیم مطلب نقل کرده، در این تفسیر موجود و بعضیش هم موجود نیست، معلوم میشه تمام این تمام نسخه نیست، یعنی یه اختلاف نسخه وجود داره. در تعویل الآیات الباهره، اونجا باز اون کتاب تعویل الآیات الباهره که بالا قدمای اصحابه، مکرر از تفسیر علی ابن ابراهیم روایت نقل کرده. این روایت ها قسمت عمدش در این کتاب وجود داره. اخیراً به حمد الله این تفسیر ابن عطائقی که ابن عطائقی تلخیص کرده تفسیر علی ابن ابراهیم را و آخرش میگه تفسیر علی ابن ابراهیم در 7 جزء است، اصل تفسیر علی ابن ابراهیم معلوم میشه به دستش بوده که میگه در 7 جزء است، این که الان چاپ شده در کتابخانه، دو کتابخانه بوده که به حمد الله اینو چاپ کردن و الان شما اگه مقابله کنید میبینید همه اونا در این تفسیر موجوده. مثلا بنابراین خود اون چه که ایشون نقل میکنه و در این مجموعه اومده به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم به حمد الله، امر این مثل امر کتاب شریف کافیه. کتاب شریف کافی هم اولش اسم یه نفر صفوانی است و همچنین اسم یه نفر دیگه به اختلاف نقل که اونا آشنا نیستن، ما نمیشناسیم، ولی به حمد الله کتاب کافی اعتبارش به این دعاها نیست، چون خود اون کتاب متواتر به دل اصحابه و اسم، ولو این که این شخصی که در اول کتاب اسمش برده شده ما نشناسیم. این اشکال هم. اشکال دوم، اشکال دوم که اشکال مهمی است. بله خب اونا دیگه بحث های دیگه است که یه روایتی حالا اینجوری شد باید چه کار کنیم، اون بحث خودش در جای خودش. نه ما میگیم اعتبار داره، اطمینان به این کتاب داریم در اثر این مقابله ها و این که معلوم میشه این آدم دروغگوی نیست و جهات دیگه. حالا مراجعه کنید از مجموعش انسان میفهمه که این نه. ببینید اگر یک کسی داره یک کتابی رو می‌نویسه میگه من این رو برای هدایت مردم نوشتم، برای اینکه از انوار اهل بیت استفاده بشه، چه بشه وقت این میاد مثلا به دروغ روایات دیگری هم بیان میکنه، اینا خیلی مستبد. این اشکال اول. اشکال دوم که خیلی اشکال اساسی است و مهمتر از این خیلی از اشکال ها هست اینه که این بخشی که این فرازی که ازش استفاده می شود، توثیق عام که علی ابن ابراهیم تمام روایات کتاب رو توثیق کرده، حالا این بخش ثابت نیست از علی ابن ابراهیم. این تفسیر علی ابن ابراهیم رو که شما نگاه کنید، اولش نامی از علی ابن ابراهیم نیست. اینجا که خود به شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء خلق ما كان بل بقدرته، این شروع میشه تا صفحه 4 که در صفحه 4 فرموده و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ينتهي الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا يقبل عمل الا بهم و هم الذين وصفهم الله تبارک و تعالی و فرض سؤالهم و الاخذ منهم فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طاقه. که این فراز فرازی است که محل استشهاده. تام میرسه صفحه 5، اونجا در صفحه 5 مطلب تمام میشه، میفرماد که و بالله نستعین و علیه نتوکل و هو حسبنا و نعم الوکیل. قال ابو الحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی فالقرآن من هو ناسخون تا چندین صفحه. اشکال اینه که این مقدمه تا برسه به تفسیر سوره هم که یه مقدمه بلندیست، دو بخش داره. یه بخش از اول تا اینجا که میگه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی، یه بخش از اینجا که بعد از ذکر علی ابن ابراهیم هاشمی قمیه. حالا اگه بگیم این قسمت دوم مال ایشونه چون مصدره به نام ایشونه، اما قسمت اول معلوم نیست از علی ابن ابراهیم باشه چون مصدره به نام ایشون نیست، شاید اون مال همون جامع باشه، مال او باشه. از کجا شما میگید مال این؟ این اون جامع اون حرف زده، جامع هم که مورد شناسایی ما نیست، پس توصیقات او لاینفعنا. این یه اشکال مهمی است که بسیاری از اعلام به خاطر این اشکال فرمودن که مقدمه ثابت دید، این بخش از مقدمه ثابت دید. آیا راهی برای تخلص از این اشکال وجود داره یا وجود نداره؟ نقل شده، همین آقای داوری نقل میکنن در هامش ظاهرن، که مرحوم محقق خولی هم رضوان الله علیه قبل از معجم الرجال همچی اشکالی میکردن، ولی در معجم الرجال عدل از این اشکال و قائل شدن که کل مقدمه مال علی ابن ابراهیم هست. برای تخلص از این اشکال دو راه وجود دار. راه اول که شاید به خاطر همین راه هم محقق خوی عدول کردن اینه که صاحب وسائل در خاتمه وسائل طرق خودش را به تمام کتابهایی که از در وسائل از اون کتابها مطلب نقل کرده بیان کرد. چند طریق برای کتاب علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر میکنه که اون طرق ها منتهی میشه به شیخ طوسی رضوان الله علیه. شیخ طوسی هم در فهرست طرق خودش یا طریق خودش را علی ابن ابراهیم ذکر میکنه. طریق طرق مرحوم صاحب فضائل تا شیخ طوسی تام و تمامه، تمام افرادش ثقات و اجلاء علما. شیخ طوسی تا علی ابن ابراهیم و تفسیر علی ابن ابراهیم هم تمامه. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شیخ صاحب وسائل طرق تام و حجت به این کتاب داره. و با طرق تام و حجت این کتاب رو از علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه و در خاتمه وسائل هم در فایده سادسه همین عبارت میگوید، در فایده سادسه میفرماید که علی ابن ابراهیم در کتابش تمام افرادی که در سند واقع شدن رو توصیف فرموده است. صاحب وسائل در فایده سادسه اینجور فرموده: وقد شهد علی ابن ابراهیم ایزن به ثبوت احادیث تفسیرهی و انها مرویتون عن استقاد عن الائمه علیهم السلام. پس این فراز را صاحب وسائل نقل میکنن و خودش بربوده است. من طرق عدیده دارم به این کتاب تا شیخ طوسی، شیخ طوسی هم که سند تام و تمام داره، پس بنابراین نقل صاحب وسائل میشه حجت. این بیانی است که محقق خوبی قهرن بهش استناد میفرماید، همونطور که در جاهای دیگه به همین وجه استناد فرموده. این وجه همونطور که قبلا عرض شد محل اشکاله، چون طرق صاحب وسائل و طرق شیخ طوسی رضوان الله علیه خیلیش به اصل عناوین کتبه، نه به نسخه‌ای که صاحب وسائل از او استفاده می‌فرمود، نه به اصل به این نسخه‌ای که در دستش بوده، به اصل این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم. بنابراین با اون طرق ثابت می شود که علی ابن ابراهیم کتابی به نام تفسیر داشته است. اما اینکه اون تفسیر همینی است که در دست مرحوم صاحب وسائل است و هو هویت بین مافیت صاحب وسائل و اون تفسیر کلی وجود داره یا نه، این طرق اثبات نمی کنه. و ما اصلا برای اثبات این که علی ابن ابراهیم تفسیری داشته است احتیاج به طرق صاحب وسائل نداریم، بلکه خود فهرست شیخ در دست ماست. شیخ میفرماد کتابایشون ایناست، طرق حجت که همشون موثق هست هم نقل میکنه براش، بنابراین احتیاج به طرق صاحب وسائل نیست. پس از این راه مشکله که ما بتونیم اثبات این مطلب رو بکنیم.
صاحب وسائل شیخ طوسی طریقا خود تفسیر غیر مرفق،
بله شیخ طوسی که تفسیر غیر مرفق داره، بله
صاحب وسائل هم داره،
بله چون وسائل صاحب وسائل طرق خودش رو وصل میکنه به شیخ طوسی، بله پس داره دیگه. حالا اون اومده اینجا، اون غیر ملفقه تو این ملفقه اومده دیگه، وجود داره یا در دست ایشون بوده، در دست ایشون بوده، حالا با چه میدونیم، شاید در دست ایشون، ایشون میگه در دست ایشون بوده همون کتاب، چون میگه من همین طرق دارم به همون، از همون هم داره نقل میکنه،
پس معتبره دیگه نقلش.
خب بله ایشون میگه معتبره، ولی ما جواب چی میدیم؟ جواب اینه که ما بعد از مراجعه به طرق ایشون مطمئن شدیم که ایشون طرقش به عناوینه، عناوین اون کتاب، نه شخص اون کتاب، مستانقش رو رفته خودش پیدا کرده، نه اینکه همین نسخه اون طرق به همین شخص این نسخه بوده تا بگیم ثابت است. اون مثل اینکه شما شنیدید مثلا فلان مرجع منهاج صالحین داره به طور قطع ثابت شده براتون، حالا میرید این منهاج صالحین از اون کتاب فروشی میخرید، یه وقت یه کسی نه میره خدمت اون مرجع، خود اون مرجع منهاج صالحین بهش میده. این که بعضی از بیوت مراجع خود رساله رو میدن بچه شرعی داره، بچهش همین که باید این حجت باشه. شما کتاب فروشی میخری، کتاب فروشی به چه دلیل؟ اون ممکنه آدم ثقه نباشه، برای اینکه پول در بیاره یا رساله کسی دیگه رو برام. زمان امام رضوان الله علیه تحریر و وسیله تو ایران چاپ میشد، اسمش روش نشد تو آستابور اصل اصفهانی، کسی خبر نداشت
که اینجوری هست. خب من مقلد استبولحسن بود، همین رو میگیره عمل میکنه استبولحسن، چون ممنوع بود به اسم امام تو چاپخونه چاپ میکرد به اسم استبولحسن اصفهانی، روش میز استبولحسن اصفهانی. یا این که من خودم یادم هست که از امام سوال کردم وقتی نجف مشرف بودن، یک تون رابط ایران که نمیشد رفت آمد نبود، یک طلبه محترم افغانی میخواست بره عراق، من نامه نوشتم خدمت امام که این وسیله، این تحریر الوسیله هایی که هستش مختلف هست، بعضی مسئله ها بود، یکیش بود یه جا داشت لا یجوز، یه داشت یجوز عدول از مساوی به مساوی چطوره، بعضی از نسخ تحریر رو بسید این که لا یجوز، بعضی نسخ اینه که یجوز. ایشون در جواب من فرموده بودن که تحریر الوسیله چاپ نجف معتبر است. خب این که خود مرجع رسالشون میده برای اینه که این حجت باشه برای طرف، خودش داده دیگه. اما شما میگید بله من میدونم آقای زید رساله داره، خب میرم از کتاب پوشی فلان میخوام. این باید کتاب پوشی معتمد باشه تا اینکه این رساله حجت باشه. خب ممکن تو چاپم یجوز و لا یجوزا اونا دیگه درست مقابله نکردن، خب باید با مطمئن باشید بله درست مقابله نکردن، تایپیس اشتباه کرده، اونا خیلی اهمیت ندادن دیگه، نه خرج داره و اینا، مخارج زیاد میشه استفاده کم میشه، مهم ندونستن، حجت نیست. پس باید هویت ثابت بشه و این هویت اگه به نسخه بود خب ثابت میشد، همینو این حجت، این ثقه از اون ثقه از اون ثقه از اون ثقه همینو میگه، یا میگه بله درسته این همون نیست ولی ما تو مجلس بودیم خوندن همونو ما مقابله کردیم، این کافی میشد. اما اینجوری نباشه کافی نمیشه. حالا که اشکالاتون رو بذارید چون وقت میگذره، ببینید خیلی شما بخواد اشکال کنید بعد سوال بفرمایید، من خواهشم اینه که الان برای اینکه ما میخوایم این بحث رو بگیم اشکالا رو بذارید قسمتشو بعدش، مگه یکی دوتا اشکال. و اما از این راه نمیشه، اما راه دوم، راه دوم که من با اینو قبلا هم عرض کردم اینه که دو نفر بلکه سه نفر، علی دو نفرش در اینجا مهمه برای ما، یکی مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه هست در تفسیر برهان و یکی صاحب بصائر رضوان الله علیه. این دو بزرگوار از تفسیر علی ابن ابراهیم این مقدمه مورد استدلال و این فراز مورد استدلال رو نقل میکنن، صاحب بهار نقل نمیکنه فی ما اعلم، اما این دو بزرگوار نقل کردن، صاحب وسائل همینجا که عرض کردیم و مرحوم سید هاشم بهرانی هم در تفسیر برهان، این جلدهای چاپ جدیدش در صفحه 74 جلد اول فرموده و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرعوا الله طاعتهم تا آخر. ما عرض میکنیم به این که ولو طرقی که این دو بزرگوار به این کتب ذکر میکنن طرق به عناوینه، ولی این آقایونه که طریق به عناوین دارن خودشون دارن شهادت میدن که این نسخه هم که در دست ما بود این مطابق با همون عنوانه، فلذا مطالب اون بزرگواران رو از همون نسخه که به ایدیشون هست نقل میکن و این شهادت اونا به این که اون کتابی که در دست ما بود همان است، این شهادت محتمل الحس و حدس، شهادتشون و اخبارشون به عناوین شهادت حسیه قطعیه است، چون نام میبرن کی از کی از کی از کی، محتمل الحس و الحدس نیست. اما شهادتشون نسبت به هویت نسخه‌ای که پیششونه با اون شهادت چه شهادتیه؟ اون شهادت محتمل الحس و الحدس است. حالا اونو میگی نه اون تمام نیست. این محتمل الحس و الحدس است. وقتی محتمل الحس و الحدس شد پس برابرین بر ما حجت میشه. اما این که چرا محتمل الحس و الحدس است؟ چون باز زمان این چند بزرگوار میدونید اینا معاصرم تقریبا هستن، مرحوم علامه مجلسی سال 1112 1111 فوتشونه و سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه 1112 ظاهره، صاحب وسائل 1109 یا برعکسه، یعنی سید هاشم بهرانی 1109 صاحب وسائل 1112 است. اینا در این دو سه سال از دنیا رفتن و اینا معاصره. عصر اینا عصری است که و وضعیت این چند بزرگوار وضعیتی است که اینا به بسیار نسخ و نوشته ها دسترسی داشتن. مثلا از باب نمونه عرض میکنم، مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه در جلد پنجم از با تفسیر برهان صفحه 867 اونجا میفرماید که نسخ عدیده ای از تفسیر علی ابن ابراهیم پیش من هست. نسخ عدیده از تفسیر علی ابن ابراهیم. و در صفحه 417 جلد ثانی صفحه 417 در زیر یک روایتی ایشون بیان فرموده که سه نسخه رو نام ببره که در اون نسخه عبارت اینجور بود، در اون نسخه عبارت اینجور بود، در اون نسخه عبارت اینجور. همچنین اصل صاحب وسائل رضوان الله. پس بنابراین احتمال این که این نسخی که به خطوط مقطوعه علما و شناخت شده علما یا مقابله شده و شهادت علما در کنارش که بله قرأه علی سمع و قرأ و فلان در کنارش باشه، که عرض کردم چندین بار اینجا والد مادام زلو اینشون یک من لا یحضر الفقیه دارن در کنارش تا بخشش این من لا یحضر کسی خدمت فاضل هندی صاحب کشف اللسان که در همون عصر مجلسی و اینا هستن در آمنیشون خانده، ایشون هم در کنارش نوشته بله یک تقریبا چند سطریست که این آقای بله من خون بله قسماعن و قراعتن بله من خونده این کتاب. در اصل اون اعصار هنوز این چیزا خیلی از بین نرفته بوده و چون چاپ نبوده، صنعت چاپ هنوز نیومده، ناچار بودن از راه نسخ و استیساق به نسخه ها استیساق پیدا کنن که بله این نسخه درسته درست نیست فلان. از این جهت خود علما و بزرگان علما مقید بودن می نوشتن و الان به حمدالله بعضی از اونها هم وجود داره که مثلا همین تفسیر صاحب تفسیر منهج الصادقین ملا فتح الله کاشانی که از اعظم علماست یا اون کم کتاب تهذیب به خط ایشون وجود داره که یه وقتی خدمت آیت الله زنجانی هم بود که اگه اون کم ایشون اینا رو به جایی به کتابخانه داده باشن اون وقتی که ما خدمت ایشون در منزل می‌رفتیم برای درس ایشون همونا رو می آورد. یادم هست در همین ذکر سجده سهو که و السلام علیکم تا السلام علیکم در همین بعد ایشون آورد نشون داد که در یک نسخه مثلا اینجوری در این نسخه اینجوری. اینا اثار اینا اثار این چنینی بوده که کتب خطی کتب علما به خطوط علما خطوطی که درش کتابایی که درش قرائت و سماع هی ذکر می‌شده علما امضا می‌کردن بیان می‌کردن این جور قرائن در اون اثار متوفر بوده. الحمدلله به واسطه کارهایی که بعضی از علما کردن مثل مرحوم آیت الله نجفی مرشی که خیلی خدمت به شیعه فرموده از این جهت، مرحوم آیت الله حکیم و بزرگان دیگری که این تراث ما تا اونجایی که تونستن اینا رو جمع کردن و نگذاشتن اینا از بین بره و اینا برای ما نشون میده که در اعصار گذشته اینجوری بوده. بنابراین نقل سید هاشم بهرانی، نقل صاحب وسائل، نقل مرحوم مجلسی از یک کتاب این محتمل الحس و الحدس میکنه منتها ما مجلسی رضوان الله علیه اینجا عرض نمی کنیم به خاطر اینکه ایشون نقل نکرده برای ما در بهار این فراز را، اما این دو بزرگوار برای ما این فراز را نقل کردن. فلذا به هازان از تخلص از اون اشکال و از این راه ممکنه بگیم که اشکالی وجود نداره. پس برای نه راه اول این بود که اینا طرق به این کتاب ها دارن، اشکالی بود که طرق به عناوین دارن، نسخه رو چکار میکنه. راه دوم داره نسخه رو درست میکنه. پس بنابراین از این راه مشکل ممکن حل میشه. بقیه چند اشکال دیگر که اونا مهمه انشاءالله جلسه فرد انشاءالله حالا شما از شما دلتنگ تزاره.